من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم یتدرج المباشر فی الانکار به اظهار الکراهه ثم القول اللين ثم الغليظ ثم الضرب وفي التدرج الى الجرح والقتل قولان ويجب الانكار بالقلب على كل حال ويجوز للفقهاء حال القيبه اقامه الحدود مع الامن من الضرر و کدل حد بین الناس مع اتصافیم به صفات المفتی و هی الایمان و العداله و معرفت الاحکام بالدلیل و القدر على رد الفروع الى الاصول و یجب على الناس الترافع الیهم و یعصم الراد علیهم و یجوز للزوج قامت الحد على زوجته و الوالد على ولده و السید على عبده ولی از طرف السلطان الى اقامت حد و قصاص ظلمن او از طرف لحکم مخالفین جاز الا القتل فلا تقیت فیه. بحث اول امروز در رابطه با مراتب نهی از منکره، شرایط وجوب نهی از منکر و امر معروف را بیان کردن و اما اینکه کیفیت و مراتب نهی از منکر باید چطوری باشه. اون چی که بین فقها مسلمه این است که نهی از منکر مرتبه واحده نداره، مراتب مختلف داره و به مرتبه بعدی نباید متمسک شد مادامی که مرتبه قبلی را انجام ندادیم یا اگر انجام دادیم مؤثر نشد. یعنی هر مرتبه ای را که نهی از منکر هست اول باید اون مرتبه اقلش پایینش انجام بدیم، اگر انجام دادیم و مؤثر واقع نشد باید بریم دنبال مرتبه بعدی. عرض کردیم که در ابتدا نهی از منکر هم قولاً میشه هم عملاً میشه. هم قولش و هم عملش خودش مراتب داره، قولش هم مراتب داره، عملش هم مراتب داره. مثلا در رابطه با قولش، اول مثلا وقتی که دیدیم یه نفر فرض کنید که نعوذ بالله مشروب میخوره، ترش روی میکنیم، اظهار ناراحتی میکنیم، ببینیم که خجالت میکشه، دست بر میداره یا نه. هیچی نمیگیم، همین یه خورده اخم میکنیم ظاهرن، اون بدونه که ما خوشحال نیستیم از این کاری که انجام میده، دوست نداریم، همین براش کافیه. گاهی اینجور میشه، گاهی بر افرادی همین که احساس بکنن که مثلا فرض کن یه کسی مهمان عزیزش هست، دوست نداره او گناه کند، نمیکنه. اگر همین مقدار رو مؤثر بدانیم و مؤثر واقع بشه، ما حق نداریم مثلا بیاییم و حتی علنی بگیم که نکن این کار رو، این نکن ممکن او را ناراحت کنه، رنجیده کنه. همین که با اخم و با قیافه ترشرویی و اظهار کراهت بکنیم و بداند که ما راضی نیستیم، اگر منفعل میشه کافیه. نخیر، آدمی نیست که دوزاریش به اصطلاح امروزی ها به این زوده بیفته، نمیفهمه با توش ترش رویی و با اظهار کراهت نه سرش نمیشه. اون وقت با ملایمت باید گفت که خواهش میکنم که مثلا اون فرض کنید که موسیقی را که حرامه اون مقدارش گوش نکنید، مثلا این غذای حرام را نخورید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، با ملایمت با نصیحت. مرحله اولش قول لینه. حضرت موسی مأموره که با فرعون که از اکبر کفاره قولا له قولا لینا، با قول ملایمت صحبت کنه، نه اینکه از اول شمشیر از بالا ببندد و طوری بگه که به طرفم برخورد کنه و دیگه اصلا به حرفشم گوش نکنه. نه، با ملایمت. اگر نشد با حرفه یه خورده غلیظ، اون وقت غلیظم از اول، حرفای غلیظ خودش مراتب داره دیگه، یه خورده غلیظ بیشتر غلظتش خودش مراتب داره. اصلا اول میگه خواهش میکنم اینو ببندید، اگر نبس مثلا یه خورده تندتر، مثلا با تهدید، من نمیخوام برای شما مزاحمت ایجاد بشه، من میخوام خودت ببندی. اگر نشد با امر شدیدتر که ببند و دردسر برات ایجاد میشه و امثال اینا. اما اگر اینم نشد، اون وقت دیگه اگر کسی بود که این همه حرف فلان سرش نرفت، معروفه که میگن چی؟ کتک از بهشت آمده دیگه، اونجا جاشه، اونجا جاشه دیگه کتک بخوره. ولی در کتک هم باز مراتب داره. اگه کسی است که با یک سیلی آدم میشه، خب بسشه دیگه، کافیه. اگر نشد دوتا، کسی که با دو سیلی اصلاح میشه اقلا داریم سه تا سیلی بزنیم، کسی که با سه سیلی اصلاح میشه اقلا داریم چهار تا بزنیم. یا در همین زدن هم سیلی است که مثلا فرض کنید که یک کمی مثلا صورت رو سرخ میکند، سیلی هم است که چشم کور میکند، فرق میکنه. در همین زدن سیلی هم یه دونش هم ببینیم که اگر با خفیفش ایشون دست برمیداره از کار بدش، دیگه دنبال شدیدش نباید بریم. آیا اگر یادم است که گردن کلفت، و یا گردن کلفت نگیم، بگیم پوست کلفت، اصلا زدن مثل بعضی از این معتادها زدن به دستشون نه تنها نمیخوره بلکه خوششون میاد، در موقعی که نعشه هستن حتی بزنی انگار اونا را میخارونی، خوششون میاد، توجه کردی؟ خب اینا را دیگه زدن هم به درش نخور. آیا میشه چاقو کشی کرد، مجروحش کرد یا نه؟ یا بالاتر بگیم اگر کسیست که مجروح کردنش هم به درد نمیخوره و مؤثر واقع نمیشه، میشه کش یا نمیشه کش؟ در مجروح کردن و کشتن اختلافه. بعضی گفتن میشه، برای اینکه امر معروف نهی از منکر مطلقه دیگه، مطلقا ما دستور داریم نهی از منکر کنیم، یعنی منکر رو از جامعه ریشه کن کنیم. با زبان شد، با زبان نشد، با دست و مجروح کردن نشد، با کشتن. بعضی گفتن نه آقا، کشتن دیگه نهی از منکر نمیشه، اون یه حدیست که در موقع خودش حاکم اجرا میکنه. ما گفتیم که نهی از منکر در جای واجب است که چی باشه؟ مؤثر باشه و طرف با این نهی از منکر ما دست برمیداره. ما ببینیم که طرف تا کشته شدن حاضره و دست برنمیداره، دیگه این نهی از منکر نمیشه. اون وقت نه اینکه باید بذاریم اینجور آدم ها گردن کلو فرق غلطی بکنن، نه، اون دیگه کار حاکمه، کار قاضیه، حکمش حده، هر حدی در اسلام هست، اون باید حکم کند و قضاوت کند و اجرا کند، ربطی به عامه مردم نداره. نهی از منکر مربوط به عامه مردمه، عامه مردم باید نهی از منکر کنند و این مراتب را رعایت کنند و نهی از منکر کنند. احتیاج به قاضی و دادگاه و دادگستری و پرونده و اینا نداره. توجه کردید؟ در اینجا مسلمه که گفتن که نه، قتل نمیشه، ولی مجروح کردن رو عده زیادی از فقها اجازه دادن. بعضی هم گفتن قتل هم حتی با اگر امام و حاکم اسلام اجازه بده اونم عیب نداره. خب این مراتب المعروف نهی از منکر. یه حکمی در رابطه با انکار قلبی است که بعضی گفتن از مراتب نهی از منکر این است که انسان خودش مرتبه اولش اینه، انسان در قلبش خودش از دیدن گناه ناراحت بشه، از وجود گناه در خارج ناراحت بشه. این حرف گفتن از مراتب نهی از منکره، ولی شهید ثانی میگه که حقم با شهید ثانی است، میگه که نه آقا این مرتبه نهی از منکر نیست، این مرتبه ایمان هر مسلمانیه. یکی از علائم ایمان چیه؟ این است که چیز خلاف شر را مؤمن ببیند ناراحت میشه، قلبا ناراحت میشه. آدم مؤمن میبینه که زنا میشه خوشش میاد، ناراحت میشه. میبینه مشروب خاری میشه، میبینه رشد خاری میشه، میبینه فساد در جامعه است، میبینه دزدی در جامعه است، این راحت نمیشه، این نگران همیشه ناراحته. بله این از علائم ایمانه. برعکسش هم اگر میبینه کارهای خیر انجام میگیره، صفات خوب پیاده میشه در جامعه، عدالت پیاده میشه، خوشحال میشه. این از علائم ایمان یک مؤمنه، نه از مراتب نهی از منکره. اینم یک مسئله. مسئله دیگه از مراتب مهم امر معروف و نهی از منکر، تا اولش هم من گفتم یادتون باشه، تشکیل حکومت اسلامیه. و مهمترین مسئله‌ای که در حکومت اسلامی است، مسئله اجرای حدود، قضاوت‌های عادلانه است که عمده اینه که جامعه را اصلش هم همینه. وقتی اجرای حدود شد، قضاوت‌های عادلانه شد، جامعه بر اساس عدالت اداره شد، کل مشکلات جامعه حل میشه. متاسفانه در کشور ما الان قوه قضاییه اون مقدار جایگاهی که باید داشته باشه نداره، اون قدرت که باید داشته باشه نداره، اون صلاحیت که باید داشته باشه نداره، و خصوص فادچی ها، فرصت طلب ها، خائن ها، ضعیف ها و افراد که قادر نیستن، قدرت اعمال احکام اسلامی نیستن، گاهی بر سر بعض میزهای قضاوت هستن. همشون البته نمیگیم، یه عده از افراد پاک خوب هم هستن، ولی خب اینا در داخل یک طیف غیر خوب گم شدن و نمیتونن بیچاره ها کاری انجام بدن، در حالی که اصل حکومت اسلامی اساسش با قضاوت عادلانه، با قوه قضایی قدرتمند. شما ببینید قانون اساسی ما رو ببینید که قانون اساسی بر قوه قضاییه مسئولیت های قائله که اکثر ادارات، وزارتخونه ها، نخست وزیری، رئیس جمهور، همه باید زیر نظر و با دقت و بررسی قوه قضاییه کار کنه. تمام خلاف ها را اونا باید کشف کنن، اونا باید اعمال و مجازات کنن، رو فحشا را اونا باید کار کنن، در جامعه جمع بشه و ریشه فحشا را بیابند. فقر و دزدی ها و فساد های اقتصادی و اختلاس های مالی و رشوه گرفتن ها و فساد های اداری و که الان اکثر مؤمنین به انقلاب هم حتی از این مسائل نگرانن، گلایه دارن از ادارات، پاتبازی ها، فساد بازی ها، رشوه خاری ها، جبر فساد در جامعه و اینکه حق و زی حق نمیرسه. خب اینا که قوه قضاییه قوی خوبی باشد، همه اینا رو حل میکنه. وقتی که نیست، اون وقت وزارت خونه ها، حتی خوبام یواشاش بد میشن، خوبام عادت میکنه یواشاش بد میشن. انسان اینجور نیست که اولش خوب باشه تا 60 سال دیگه خوب باشه، ممکنه تا دیروز یکی خیلی خوب باشه، امروز شیطان برش غلبه کنه. ما باید راه های غلبه شیطان را بر مؤمنین ببندیم و مهمترین راهش همین قدرت قوه قضاییه. بالاخره خب یکی از اون چیزهایی که در نهی از منکر معروف نوعا صحبت میکنن فقها، اقامه حدوده. اقامه حدود الهی، اجرای قضاوت های الهی اسلامی، در زمان غیبت، در زمان حضور به عهده امام علیه السلام، امام معصوم و هر کسی که امام معصوم نصب میکند، اون در زمان غیبت به عهده فقهای عدول است که اینها احکام اسلام را از قوانین کلی که اصولی که دو دست دارن در میارن با رد فرو بر اصول. یعنی در هر مقطعی و در هر زمانی در هر مسئله اگر پیش آمد، اینها با اون قوانین فقهی که در دست دارن حکمشو استنباط میکنن. این مجتهدین عدول عارف به احکام فتوا میدن در مسائل کلی و قضاوت میکنن در رابطه با مسائلی که جزئی است برای افراد پیش میاد، و اینها قضاوتشون قضاوتی است که مثل حکم امام علیه السلام، و کسی که در روایت داره اینا رو رد کند، قضاوت اینا رو رد کند، امام رو رد کرده، امام رد کند پیغمبر رو رد کرده، پیغمبر رو رد کند خدا رو رد کرده. و راد علیهم کر راد علینا، و راد علینا کر راد علی الله، و راد علی الله علی حد الکفر بالله، اون دیگه علی حد الشرک بالله، دیگه اون کافر معلومه. مسلمه که در زمان غیبت ما باید قضاوتمون رو، فتوا گرفتنمون رو، احکاممون رو از فقهای بزرگوار یاد بگیریم، و اینها هستن که حاکمین زمان هستن، اینها هستن که از طرف ائمه معصومین حاکمیت دارن بر مؤمنین، بر مسلمین. و اگر دیگران را بر اینها مقدم داشتیم، در خانه اینا را بسته گذاشتیم و به در خانه دیگران رفتیم، معصیت کاریم، گناه کاریم. حتی اکثر فقها گفتن که به دست غیر فقهای عدول ما حقی را هم بگیریم، حق خودمون را، همون حق بر ما حرامه. چرا؟ چون یک کسی را تقویت کردیم با این کار که اهلیت قضاوت نداره. غیر از فقهای عدول کسان دیگر میتونن حد جاری کنن یا نه؟ گفتن که سه طایفه میتونه حد جاری کنه درباره سه طایفه. پدر درباره اولادش میتونه حد جاری کنه، شوهر درباره همسرش، حالا یا همسر دائمی یا همسر موقت، فرق نمیکنه چیزه، اونم میتونه حد جاری کنه. مولا در رابطه با عبد و عمش میتونه حد جاری کنه، البته به شرط این که خودش عیناً ببیند گناهی را انجام داده. مثلا پدر ببیند پسرش نعوذ بالله لواط کرده، زنا کرده، یا شوهر ببیند همسرش این کار کرده، یا اینکه اون اولاد، این همسر، اون عبدعمه خودشون اعتراف کنن. پس یا باید اعتراف کنن یا اینکه خودش ببینه میتونه حد جاری کنه. اما با بیینه چطور؟ با شاهد عادل، دو تا شاهد عادل، یا در زنا چهار تا شاهد عادل میتونه اگر شهادت دادن پیش پدر، پیش شوهر، به زنش، به بچهش حد جاری کنه یا نه؟ اکثر فقها گفتن نه، چون با بیینه فقط پیش حاکم شهر، پیش قاضی حدود اثبات میشه، نه پیش این آیون. توجه کرده؟ یه جای دیگه هم هست که اگر شخص ظالم حاکم قدرتمندی کسی را وادار میکند که این حد را اجرا کن، یه پادشاه ظالمی است، منو میگیره میبره، میبره میگه آقا این دست این دزد را ببر، این زناکار رو شلاق بزن، حد حقه ها، حدش حقه، ولی ظالم به من میگه اینو پیاده کن، آیا میتونم پیاده کنم یا نه؟ اگر نترسم نه، اما اگر بترسم به از جان خودم، مال خودم، ناموس خودم که حکم جائر را، حکم ظالم را اگر اجرا نکنم به جان و مال و ناموس من ضرر میرسه، میتونم اجرا کنم. اگر به من میگه که کار باطلی را بکن، خلاف شرع انجام بده، مثلا مشروب بخور، قماربازی بکن مثلا، یا کارهای خلاف شرع بدتر از اون، فرق نمیکنه، اگر بدانم که نکنم به جان و مال و ناموس من ضرر میرسونه، اونجا از باب تقیه میتونم این کار بکنم، مگر کشتن. اگر به من میگه کسی را بکش، نه دیگه، ولو منه بکشه نمیتونم بکشم. چرا؟ چون در عبارت داریم لا تقیه فی الدم، در دارد خون دیگه نباید تقیه کنیم، به خاطر تقیه نباید خون ریزی کنیم. اما مجروح کردن چطور؟ بعضی گفتن روایت لا تقیت فی الدم اهمه، خون دیگه، نگفته کشته شدن، ولی زها حتی مجروح هم نمیتونم بکنم. اما بعضی گفتن نه، مراد از دم نفسه، چون در روایت دیگه داریم که فی نفس یعنی جان گرفتن، کشتن. غیر از کشتن در مابقی چیزا تقیه جایزه. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم یتدرج المباشر فی الانکار فیبتدی به اظهار الکراهه. مراتب نهی از منکر اینه. مباشر یعنی کسی که نهی از منکر میکند، مباشرت نهی از منکر میخواد بکند، این آدم فوری نپره، از مرحله اول، از پله اول شروع کند، شروع کند به تدریج. یتدرج یعنی به تدریج شروع کند در این کار. چه جوری به تدریج شروع کند در انکار کردن؟ فیبتدی به اظهار الکراهه. اولین پله اینه که ترش روی کند، اخ کند، ناراحت بشه، مثلا اظهار کراهت کند. یا ول اعراض عن المرتکب، از مرتکب گناه اعراض کند. مثلا فرض کن برادرمه، خونش نمیرم، اینقدر که تا بفهمه من چرا نمیرم به گوششم بیرسونم، مثلا که یه طوری که اون بفهمه که به خاطر اون گناهی که میکند من باش قطع رابطه میکنم. متدرجن فی ایزن، در این اعراضم باید به تدریج باشه. یهو اصلا قطع کنم باش، اون اصلا نمیفهمه من با چرا قطع کردم، شاید هم ایناد بگیره، برای خودش عقده‌ای باشه. ولی اگر یه جوری مثلا نهار دعوت میکنه نمیرم، ولی گاهی هم یه سری 5 دقیقه میزنم، همین که نهار نمیرم بهش میفهمونم که مثلا سر سفرت که مثلا فرض کن مشروب بیزاری من حاضر نمیشم با تو. فاین مراتبه کثیره، خود این اعراض قطع ارتباط مراتب داره دیگه، از مرتبه پایین تر شروع کنیم. ثم القول اللین، اون مرتبه اعراض عملی اگر نشد بهش بگیم. اما چه جوری بگیم؟ با ملایمت. این لم ینجع الاعراض، اگر اعراض او را نجات نداد. یونجع یعنی رستگار نکرد، او را از گناه قلع نکرد، از گناه دور نکرد. اگر اعراض از گناه او را دور نکرد، ما با زبان ثم القلیز، اگر زبان نرمم مؤثر نبود، زبان تند با تهدید، این لم یؤثر اللین، اون وقت در اینجا متدرجن فی القلیز ایزن. قلزت هم فرق داره دیگه، در همین غلیظها هم به تدریج باید انجام بگیریم بدیم. ثم الضرب ان لم یؤثر الکلام الغلیظ مطلقا، اگر کلام غلیظ مطلقا، حتی غلیظ ترین کلامم مؤثر واقع نشد، کتک میاد. و یتدرج فی الضرب ایزن علی حسب ما یقتضیه المصلحه، در زدنم باید به تدریج انجام بگیره، به طوری که مصلحت اقتضا میکند، یعنی برخلاف مصلحت کار انجام ندیم. ما چرا میزنیم اصلا؟ ما میزنیم که غرضی داریم از این زدن، غرض ما اینه که طرف گناه نکند دیگه. اگر طوری بزنیم که بدتر اینا داشته باشه گناه بکند، فایده ندارد. ولی ما باید طوری بزنیم که مصلحت را در نظر بگیریم و یناسب مقام الفعل، مناسبت داشته باشد با اون عملی که اون طرف انجام میده، بهش یکون الغرض تحصیل الغرض یا تحصیل الفرض. غرض ما این باشد که مقصود را به دست بیاریم. چرا میزنیم این طرف را؟ میخواییم مقصود را به دست بیاریم، مقصود نهی از منکره. یا تحصیل الفرض، واجب را میخواییم به دست بیاریم، واجب چیه؟ همون نهی از منکره. و فی تدرج الجرح والقتل قولان، آیا اگر ضرب به درد نخورد چاقو کشی بکنیم بکشیمش؟ حیث لا یؤثر الضرب ولا غیره من المراتب، هیچ مرتبه ای از مراتب ضرب و حرف و هیچی به درد نخورد، پوسکلفتیست. آیا چاقو به میبینن بیاد یا نه؟ قولان، دو قوله، احدهما الجواز، بعضا گفتن جایز، ذهب الیه المرتضا و تبعه العلامه فی کثیر من کتبه، در بسیار از کتابهاش علامه همینجور هم گفته، ابن داره حتی تا کشتن. چرا؟ لعموم الاوامر و اطلاقها، چون امر به معروف و نهی از منکر دستوراتش در قرآن و در روایات عامه. خداوند به ما میده نهی از منکر بکنید، هرچه بادا باد، تا اونجا که بالاخره منکر از جامعه برچیده بشه. خب با کشتن برچیده میشه. و هو یتم فی الجر دون القتل. و هو حرف شهید ثانیه. میگه اما این حرف آقایان که میگن که حتی بکشیم و یا زخمش کنیم چون اطلاق داره و عام عوامر، این صحیح یتم یعنی یسه در رابطه با زخمی کردن. ابدا داره زخمی بکنیم و کشتن نه. چرا؟ لفوات معنی الامر و نهی معه. چون اگر بکشیم مقصود معنی یعنی مقصود مقصود امر معروف نهی از منکر به فوت میره. چرا مقصود چیه؟ مقصود اینه که این مردم بمانن و کار منکر نکنن، کار زشت نکنن. از الغرض ارتکاب المأمور و ترک المنهی. غرض اینه که مأمور را در جامعه به جا بیارن. مأمور یعنی اون چیزا که امر شده معروف، مثل صلات، صوم، حد، جهاد، اینا در جامعه اجرا بشه و منهیان در جامعه ترک بشه. مشروب، گناه، دزدی، هیلگری، اختلاس، رشوه اینا. و شرطه و شرط این وجوب امر معروف نهی از منکر تجویر و تأثیر. ما دیروز پیروز خواندیم که احتمال تأثیر هم باید بدیم دیگه. وقتی یه آدم است که بدون کشتن اثر نداره یعنی چی؟ یعنی اثر نداره دیگه. و هما این غرض و این شرط، هما زمینش به غرض و شرط برمیگرده. این غرض و این شرط منتفیان معه. وقتی بکشیم دیگه این غرض حاصل نشد که ما میخواییم این طرف گناه نکند. وقتی مرد دیگه غرض حاصل نمیشه. نه افراد مسلمان گناه نکنند، اونا باشن و گناه نکنند. درسته که غرض اینه که در جامعه فساد هم نباشه، اونم یه غرضه. اون در اون غرض اجرای حدود میشه. توجه کردید؟ در رابطه با امر معروف نهی از منکر اینه که ما مردم را که گناه میکنن همین آدم رو وادار کنیم به گناه نکردن. یا مثلا کسی که نماز نمیخونه وادار کنیم به نماز خوندن، ولی بکشیم دیگه از بین رفته. اون حاکم شر میکنه، اون کار دیگه است. واستغرب فی الدروس تفویضهما الى الامام. مرحوم شهید اول در دروس گفته که اقرب اینه که این جرح و قتل را مفوض کنیم به امام، یعنی امام هر صلاح بدونه در زمان امام. و هو حسنون فی القتل خواسته. این حرف شهید ثانی در رابطه با قتل حرف خوبیه. یعنی شهید ثانی در رابطه با جرح قبول داره نهی از منکر را، اما در رابطه با قتل قبول نداره. میگه مربوط به امام میشه. و یجب انکار و یجب الانکار بالقلب علی کل حال. واجبه که هر مؤمنی قلبن منکر باشه. علی کل حال یعنی خواه اثر بگذاره به طرف یا نذاره، مؤمن باید قلبن در قلب خودش منکر گناه باشه. یعنی چه منکر گناه باشه؟ و هو ان یوجد فیه اراده المعروف و کراهه المنکر. در دل مؤمن قصد معروف رو انجام دادن و منکر رو بد داشتن باشه. همیشه مؤمن قصدش این باشد که من واجبات انجام میدم و از منکرات بدم میاد. این نوع علامت مؤمن. در روایت هست که مؤمنین در دنیا 50-60 سال عبادت میکنن، در آخرت ابدی در نعمتن، در بهشتن. و کافرها در دنیا 50-60 سال حد اکثر گناه میکنن و در آخرت ابدی در جهنمن. چرا؟ امام جواب میده که برای اینکه مؤمن درسته که 50-60 سال عبادت میکنه، همین مؤمن قصد داره که هزاران سال هم در دنیا بماند عبادت میکنه و از معصیت بدش میاد. و همون کافر قصد داره که هزاران سال در دنیا بماند همین ظلم و تجاوز و کفر خودش ادامه بده. به خاطر همین قصدش هم که در روز قیامت نعمتشون ابدیست، عذابشون هم ابدیست. توجه کرد؟ این از علائم مؤمنی که قصد داشته باشد که گناه نکند، از گناه بدش بیاد، گناهی در جامعه هست اینو ناراحت کند. و از علائم مؤمنی که بخواد وظایف الهی رو انجام بده و بخواد که عدالت را برپا کنه، نماز را برپا کنه، روزه را برپا کنه، حج را برپا کنه، جهاد را برپا کنه. علاکلال یعنی چه؟ یعنی سواین اجتماعت شرایط املاخ خواه شرایط امر معروف نهی از منکر باشد یا نباشد، این دیگه شرایط نداره. سواین امر او نه او بغیره من المراتب املاخ خواه امر معروف نهی از منکر بکند به اون مراتبی که گفتیم یا نکند، این مرتبه باید باشه. لأن الانکار القلبی به هذا المعنا من مقتضی ایمان، این از اقتضای ایمان، از علائم ایمان. ولا تلحقه مفسدتون، کسی که در دلش گناه را بد می‌داره و اعمال خوب را دوست می‌داره، این مفسده‌ای هم که نداره. شما بگید که اگر مفسده‌ای داشته باشد واجب نیست، نه، انسان زیر شلاق ظالم هم در دلش از ظالم بدش میاد، ضرری هم نداره باش. اظهار کردن ممکنه ضرر داشته باشه، اظهار نکنه چه ضرری داره. و مع ذالک لا یدخل فی قسم الامر و نهی، وقتی که این از مقتضای ایمانه و مفسده هم نداره، این دیگه از اقسام امر معروف نهی از منکر نیست. و این انما هو حکم، این انکار قلبی یک عبارت، دقت کنید، این حکم مخصوص است به کسی که اطلع علی ما یخالف الشرع، کسی که مطلع میشه که در جامعه گناه است. هر مسلمانی به گوشش شنید که در جامعه مثلا فرض کنید که زنا رواج یافته، این مسلمان حکمی داره، اون حکمش چیه؟ انما حکم و حکم به ایجاد الواجب علیه، حکم است به اینکه واجب را باید ایجاد کند. واجب چیه بر مسلمان در این صورت ایجاد کند؟ واجبش چیه؟ من الاعتقاد فی ذلک، واجبش اینه که یه عقد قلبی، اعتقاد قلبی در این زمینه داشته باشد که باید واجب در جامعه پیاده بشه، باید منکر در جامعه نباشه، جمع بشه. وقد تجوز کثیر من الاصحاب فی جعل هذا القسم من مراتب الامر و النهی، ایشون میگه شما که دیدید که این دیگه انکار قلبی از مراتب امر معروف نهی از منکر نیست، ولی بعضی از اصحاب مجازن و مسامحتن همین انکار قلبی را هم از مراتب امر معروف و نهی از منکر ذکر کردن. تجوزه یعنی مسامحه کردن، مجازن گفتن که این قسمم از مراتب امر معروف و نهی از منکره. خب این تمام شد. و یجوز للفقها حال القیبه اقامت الحدود مع الامن من الضرر، جایزه که فقهای بزرگوار در زمان غیبت حضرت مولا ولی عصر ارواح نافدا اقامه حدود کنن، در صورتی که خاطر جمع باشن از ضرر. از ضرر بر کی؟ بر خودشون و بر دیگر مؤمنین. و کذا یجوز لهم الحکم بین الناس، علاوه از اقامه حدود جایز در میان مردم فتوا بدن و اثبات و قضاوت کنن، حکم یعنی قضاوت، و اثبات الحقوق بالبینه والیمین و غیره، ما اثبات کنن حقوق مردم را با بینه، بینه یعنی دوتا شاهد عادل، با قسم، با اقرار، غیره ما مانند اقرار، قرائن حال و امثال اینا که در باب قضاوت انشاءالله میخونیم. ما اتصافهم به صفات المفتی، اون فقیهی میتونه قضاوت کند که صفات مفتی را باید داشته باشه، صفات فتوا دادن را باید داشته باشه. چیه صفات فتوا دادن؟ وحی الایمان شیعه باشه، عدالت داشته باشه، و معرفت الاحکام شرعیت الفرعیه به دلیل مجتهد باشه، احکام شرعیه را هم با دلیل تفصیلی یعنی با استنباط بفهمد. و القدره علی الرد الفروع من الاحکام الى الاصول، قدرت هم داشته باشد که فروع از احکام را از قوانین کلی، فروع یعنی مسائل جزئی را از قوانین کلی استنباط کند، رد کند یعنی مراجعه کند به اصول و از قوانین کلی حکم یک فرع را بداند. الى الاصول یعنی چه؟ و القواعد الکلیه التي هي ادله الاحکام، مراجعه کند به اصول و اون قواعد کلی که ادله احکام است. مصنف چه گفت؟ و معرفت حکم به دلیل، این چه گفته دیگه احتیاج نداشت بگه قدرت علی رد الفروع. و معرفت حکم به دلیل یغنی عن هذا، همین معرفت حکم به دلیل گفته بود، این عبارت دوم لزومی نداشت، تکراره، تفصیله، تاکیده. چرا؟ لاستلزامه له، چون معرفت حکم به دلیل لازم گرفتم اون رد فرو بر اصول را دیگه. کدوم مجتهد حکم را با دلیل میفهمه؟ اون مجتهدی که قوانین کلی و قاعده های کلی را بداند و هر فرعی را به اون قواعد کلی مراجعه کند حکمشو در بیابه. و ذکرهو تأکیدون، این که مصنف دوباره رد الفرو والقدر علی رد فرو الاصول گفته این تأکید. والمراد بالاحکام، این که گفتیم که معرفت الحکم بالدلیل، مراد از این حکم العموم یعنی کل احکام اسلامه. قدرت این که استنباط کند همه مسائل اسلامی را داشته باشد. خب اگر اینجور بگیم همه مسائل اسلامی یعنی چه؟ یعنی همین الان همه مسائل اسلامی را در ذهنش با دلیل بدانه؟ هیچ مجتهدی اینجور نیست. یعنی این، یعنی یک قدرت استنباط داشته باشد که هر مسئله پیش آمد مراجعه کند استنباط کند، مثل همه مراجع. حالا الان از امام بعض مسئله را بپرسید شاید یادش نباشه، ولی قدرت استنباط دارد که 5 دفعه مراجعه کند به ادلهش و فقه را، حکم فقهی را استنباط کند. به معنی تهیؤ لمعرفت ها به دلیل، به معنای این که از عموم احکام را بداند، یعنی چه؟ یعنی آمادگی داشته باشد. تهیؤ یعنی آماده، یعنی قدرت استنباط داشته باشد، آمادگی داشته باشد به این که احکام را بشناسد با دلیل. همه احکام را، هر حکم فقهی را بهش بدین با دلیل، یک ساعت دیگه مثلا فتواش به ما میگه. این لم نجوز تجزل اجتهاد، اگر ما باید اینجور از احکام عموم را بگیم، باید تهیؤ منظورمون باشه، باید آمادگی منظورمون باشه. اگر تجزی در اجتهاد را جایز ندانیم. تجزی در اجتهاد یعنی تقسیم بندی اجتهاد، یعنی بگیم ممکن است. بعضی گفتن که ممکن نیست که یک فقیه در مسائل مثلا فرض کنه نماز مجتهد باشه، در مسئله روزه مجتهد نباشه. کسی که مجتهده در هر مسئله دیگه مجتهده، کسی که قدرت استنباط داره در هر مسئله قدرت استنباط داره. قدرت استنباط قابل تجزیه و تقسیم نیست که، برای اینکه استنباط در مسائل نماز با استنباط در مسائل روزه فرق نمی کنه. استنباط یک جوره، هر جا اگر قدرت استنباط انسان پیدا کرد میتونه همه مسائل در بیاد. بعضی گفتن نه آقا، قدرت استنباط قابل تجزیه، در بعض مسائل فقهی زودتر میشه مجتهد شد، در بعضی از مسائل احتیاج به تلاش بیشتر داره. میگه و اول احکام المتعلقه بما يحتاج اليه من الفتوى والحكم ان جوزناه، یا بگیم مراد از احکام، عطف به این اول احکام عطف به اون مراده، والمراد بالاحکام العموم اول احکام المتعلقه، یا بگیم اون احکام است که متعلق است به چیزهایی که فعلا مورد نیازه، مانند فتوا دادن یا قضاوت کردن. این جوزناه و اگر تجزی را در اجتهاد ما جایز بدانیم. ببین آقا اینجور میشه، این اگر بگیم که تجزی در اجتهاد جایزه، بگیم که هر فقیهی هر مجتهدی در یه مسئله اختلافی که ما داریم احتیاج به قضاوت داریم دیگه، هر مجتهدی که میتونه این مسئله را بالخصوص حکمشو با استدلال بفهمد میتونه قضاوت کند، ولو مسائل دیگر را با استدلال نمیدونه، این یک مسئله را درش مجتهده بتونه قضاوت کنه. پس اگر قائل به تجزی باشیم، لااقل در مسائلی که قضاوت میکند باید چی باشه؟ مجتهد باشه. و مذهب المصنف جوازه، مصنف مذهبش اینه که بله، فتوای مصنف اینه که تجزی در اجتهاد جایزه. به هو قویون، شهید زانه همین را هم قبول میکنه. و یجب علی الناس الطراف علیهم، واجب بر مردم که در خانه این گونه مجتهدین برن، فی ما یحتاجون الیه من الاحکام، در جایی که احتیاج به قضاوت و حکم داشته باشد. ولذا فیعصی مؤثر المخالف، کسی که میره مخالفین را مقدم میدارد، در خانه فقیه شیعه نمیره، میره در خانه این سلاطین جور، سنیها، قضات غیر شیعه، این آدم معصیت کاره. مؤثر یعنی کسی که مقدم می‌دارد مخالف را بر فقیه شیعه. و یفسق و فاسق میشه کسی این کار بکند. و یجب علیهم ایذن ذالک مع العمد، بر فقها واجبه ذالکه، یعنی قضاوت کردن، حکم دادن، معلم وقت خاطر جمعن، علاوه از اینکه جایزه، واجبه بر اونها هم قضاوت کنن. نه اینکه بشینن در قم بگن ما احتیاط میکنیم. چه احتیاطی؟ فتوا دادن واجبه، قضاوت کردن واجبه، در صورتی که جامعه نیاز داشته باشد. جامعه ما امروز نیاز است و هیچ فقیهی امروز در ایران نمیتونه ادعا کند که من میترسیدم برم قضاوت عادلانه کنم ضرر به من برسه. چه ضرری؟ ممکنه بعضیا اینجور ادعا کنند که اگر میموندم در قم مرجع تقلید میشدم و رساله مینوشتم و آقا میشدم، رفتم قاضی شدم آقا نشدم. خب این دیگه عذر عند الله نیست، اینو خدا قبول نمیکنه. بعضا با این فکر در قم میمونن، فسیل میشن در قم، برای اینکه شاید یک در میلیاردم احتمال است که آقا فردا مرجع تقلید بشه. خب نش مرجع تقلید شدن به خاطر چیه؟ به خاطر اجرای احکام. همین الان بسم الله این روزه وقت اجرای احکامه. توجه کردید؟ و یا اسم الراد علیهم، معصیت کار کسانی که رد کند فتوای این فقها را، حکم این فقها را، لأنهو کرد علی نبیهم، چون رد اینها مانند رد پیامبر است، مانند رد ائمه علیهم السلام، مانند رد بر خداست. و هو علی حد الکفر بالله علی ما ورد فی الخبر، روایتی است که عمر ابن حنظله از امام صادق سلام الله علیه فرمود که انظر الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، برو دنبال کسی که حلال حرام ما را میداند، اجتهاد میکند، احادیث ما را میفهمد و عرف احکامنا، احکام ما را میشناسد. فلتر رو به حکمن، یه همچه آدم را حکم قرار بدید. فا اینهو قد جعلتو علیکم حاکمن، برای اینکه من اونها را بر شما حاکم قرار دادم. فا ایزا حکمن به حکمنا فلم یقمل به، وقتی که این فقها به حکم ما، یعنی با حکم شیعه، با حکم امام ها، وقتی قضاوت کردن، کسی اگر قبول نکند، رد کند، فا اینما به حکم الله استخفه، حکم خدا را زیر پا گذاشته، حکم خدا را سبک شمرده. و راد علینا ردن الله به هو علا حد شرک بالله، یا در روایت دیگه داره علا حد الکفر بالله. وقد فهم من تجویز ذلك للفقهاء المستدلین عدم جوازه لغیرهم من المقلدین. این که شهید اول رحمت الله تعالی علیه فرمود که قضاوت جایز است، فقط به کی جایز است؟ فقط بر علمای فقهایی که استدلالیان، یعنی تقلید نمی کنند، فقهایی که مجتهدن، مستدلن، یعنی مجتهدن. از این چی می فهمیم؟ از این میفهمیم که قضاوت بر کسانی که مجتهد نیستن و مقلدن جایز نیست. این یه قوله، قول مشهورم همینه، الا اینکه گفتن در موقع نیاز از باب ضرورت افراد غیر مجتهد با اجازه مجتهد مبسوط الید میتونه طبق فتوای مجتهد مبسوط الید قضاوت کند در موقع نیاز. امام هم نظرش امروز همینه، امام هم میگه باید تمام قضات مجتهد عادل باشد، ولی چون به اندازه نیاز جامعه مجتهد عادل نداریم، افرادی که مجتهد نیستن میتونن منصور بر قضاوت بشن و طبق فتوای مجتهد عادل اعرف و اعلم اینا قضاوت کنن. از حرف شهید اول در میاد که نه، مقلدین نمیتونن قضاوت کنن. و به هذا المفهوم صرح المصنف و غیره، مصنف و دیگران هم تصریح کردن در جاهای دیگه، قاطعین به من غیر نقل خلاف فی ذلک، قطعا هم نقل کردن و نقل خلاف هم نکردن. حالا مقلد نمیتونه قضاوت کند، سواء قلد حیا او میتا، کسی که فرق نمیکنه به زنده، به مرجع تقلید زنده تقلید کرده، یا تقلید از کسی کرده بود که الان مرده و بقا بر میته، فرقی نمی کنه، نمی تونه فتوا قضاوت کند. نه مسئله گویی اب نداره، نه یجوز لمقلد الفقی الحی نقل احکام لا غیره، مثل به قول معروف می گفتن کلنا ملا کلی، همه میریم بالا هم برا مسئله نقل میکنیم، اب نداره. و یجوز لمقلد الفقی الحی، جایز بر مقلدین یک شخص فقیه زنده اینکه احکام را برن به عوام ها نقل کنن. چه وزال که لا یعد افتاءن، این نقل مسئله مسئله گویی فتوا دادن نیست، این نقله. اما الحکم، اما قضاوت کردن، حکم دادن، فیمتن و مطلقا، خواه به خودش نسبت بده قضاوت رو، بگه رأی من اینه یا رأی فلان مرجع تقلید اینه، نمیتونه قضاوت کند. للاجماع علی اشتراط اهلیت الفتوا فی الحاکم، چون اجماع داریم که شرط است که شخص حاکم قاضی باید صلاحیت فتوا داشته باشه. صلاحیت فتوایی هم چه؟ اینو مجتهد باشه. حال حضور الامام و غیبت، هم در زمان حضور امام باید صلاحیت فتوا داشته باشه، مجتهد باشه، هم در زمان غیبت. و یجوز للزوج اقامت الحد علی زوجته، جایزه که شوهر حد اقامه کند بر زن خودش، زن دائمی یا متعه، مدخولون بها باشد غیر مدخولون بها باشه، هر دو آزاد باشند یا هر دو عبد باشند یا یکی آزاد یکی عبد باشه، فرقی نمی کنه. والوالد علی ولده، پدرم بر پسرش میتونه حد اقامه کند بر فرزندش، و این نزل ولو نوش باشه، جد به نوش میتونه حد اقامه کنه. و سید علی عبده، بل رقیق و مطلقا، مولا هم بر عبدش بلکه رقیقش، رقیق یعنی عبد عمه، هم عبد و هم عمه را شامل میشه رقیق، بر کل غلامان و کنیزانش میتونه. فیجتمو علی العمه ذات الاب المزوجه ولایت الثلاثه، اگر یک کنیزی باشد که مولا داره، شوهرم داره، پدرم داره، چند نفر بر این کنیز میتونن حد اقامه کنن؟ سه نفر. جمع میشود بر عمه‌ای که پدر داره و مزوجه هم اصلا شوهر داره، ولایت سه نفر، پدر، شوهر، مولا. سواءٌ فی ذلک الرجم والجلد والقطع، در این اجرای حدود فرق نمی کنه. اگر زنای محسن است میتونن رجم کنن، سنگ سار، زنای غیر محسن است شلاق بزنن، دزدی کرده دست شو برن، آدم کشته بکشن، لواط کرده بکشن. کل ذلک مع العلم بموجبه مشاهدتن، همه اینا در صورتی که خودش این گناه را و موجب حد را، موجب یعنی سبب حد را، کمان گناهه، اون گناه را با چشمش ببینه، یا اقرارم من اهله، یا این کسی که گناه کرده و اهلش هست، یعنی بچه نیست دیوانه نیست، اقرار میکنه، با اقرار خودش هم ثابت میشه. لا بالبینه، با بینه نمیتونیم ثابت کنیم، بینه یعنی شاهد عادل. چرا؟ فانها من وظایف الحاکم، بینه در رابطه با حاکمه، با بینه فقط پیش حاکم، پیش قاضی گناه ثابت میشه. و قیل یکفی کونها من مایست بوده به ذلک عند الحاکم، بعضی گفتن که اگر بینه باشد که او با اون بینه پیش حاکم شهر گناه ثابت میشه، پیش پدرم ثابت میشه. مثلا پیش حاکم شهر در رابطه با زنا چند تا شاهد میخواییم؟ چهار تا. اگر چهار تا شاهد عادل اقامه کردن پیش پدر هم عیب نداره، اما اگر دوتا بود نه. ولی در رابطه با آدم کشی دو تا شاهد عادل لازمه، اگر دوتا بود کافی. و تبعهود و هازل حکم فی المولا مشهور بین الاصحاب لم یخالفی الا شاز، این حکمی که گفتیم که حد را میتونن اقامه کنن در رابطه با مولا مشهور اصحاب گفتن، یعنی مشهور فقها گفتن، فقط یک دو نفر تلار اینها مخالفت کردن. و اما الاخران، اما در رابطه با پدر و همسر و شوهر، فذکره شیخ، شیخ طوسی فرموده و تبعه جماعت من المصنف، ادهی هم مقلد شیخ هم تابع شیخ شدن و مصنف هم همینطور، ولی و دلیل و غیر واضح، ما نمیدونیم شیخ طوسی اینو از کجا فرموده، دلیلش روشن نیست، دلیلش روشن نیست، حالا ما چیکار کنیم؟ اصل در حد جاری کردن چیه؟ عدم جوازه. بر غیر مجتهد حد جاری کردن جایز نیست مگر دلیل داشته باشه. و اصالت المنع یکتز تقتز العدم، اصل منع بودن، اصل ممنوع بودن اجرای حد بر دیگران این است که این آقای پدر یا شوهر نتونه حد جاری کنه. نعم لو کان المتولی فقیها، اگر یه پدری است که میخواد حد جاری کنه خودش هم فقیه، یه شوهری است که خودش هم فقیه، شوهر خودش فقیه میخواد به زنش حد جاری کنه، ابن نداره، فلا شبهت فی الجواز، دیگه مسلمان جایز. و یظهر من المختلف، از مختلف ظاهر میشه که ان موضع النظام معه لا بدونه، اصلا محل اختلاف بین فقهای این است که در صورتی که شوهر یا پدر فقیه باشه، معهو یعنی معکونی فقیهن، در صورتی اختلاف است که شوهر یا پدر فقیه باشه. اگر فقیه نباشد مسلماً و اجماعاً جایز نیست، اما اگر فقیه باشد بعضی گفتن جایزه بعضی گفتن جایز است. ظاهر مختلف اینه. ولو استره السلطان الى اقامت حد نقصاص ظلمن، اگر شخصی را سلطان جائر مجبور کند، استره یعنی مجبور کند که بیا این حد را اجرا کن یا این قصاص را، یه نفر آدم کشته سلطان به من میگه بیا تو قصاص کن، ولی ظلمن یعنی سلطان بر من ظلم میکند، میگه حتما باید بکنه، زور میگه. اویز تره لحکم مخالف للمشروع، یا سلطان منو وادار میکند به یک کار گناه و خلاف شر، مشروب خاری، گماربازی، زنا، لباد، جایزه. چرا؟ لمکان ضروره، چون اسباب ضرورت دیگه بیچاره شدن. الا القتل، مگر کشتن دیگران دیگه فلا تقیت فیه، در اونجا نباید دیگه به حرف سلطان گوش کنم. و یدخل فی الجواز، داخل میشه در عبارت مصنف در جواز الجرح، یعنی اگر سلطان به من میگه دیگه ایران مجروح کن یه چاقو بهش بزن، میتونم بزنم در موقع تقیه، اگر نظرم منه میکشه من میتونم بزنم. لأن المروی، اما چرا جرح داخله؟ برای اینکه روایت داریم که انه لا تقیه فی قتل نفوس، در کشتن فقط تقیه نکن، در غیر کشتن که یکی هم جرحه تقیه اب نداره. فهو خارجون، پس جرح خارج از روایته، قتل نفوس که نیست که، پس جرح جایزه. و الحقه الشیخ بالقتل، شیخ گفته جرح هم مثل قتله، لاحق به قتله، همونطور که قتل در موقع تقیه جایز نیست، زخمی کردن هم جایز نیست. چرا؟ مدعیان انه لا تقیه فی الدماء، چون در روایت داریم که لا تقیه فی الدماء، در روایت داریم که انما جعلت التقیه بله لحقن الدماء یا لتحقن به الدماء لتحقن به الدماء، تقیه قرار داده شده، شرعی شده به خاطر خون حفظ بشه. توجه کردید؟ شیخ گفته خون عامه، یه وقت آدم کشی میکنیم خون میزه، یه وقت هم مجروح میکنیم خون میزه، بالاخره خون ریزی عام از کشتن و مجروح کردن به نظر شیخ در زمان تقیه هم جایز نیست، با تقیه هم جایز نیست. و الحقه شیخ بالقتل، شیخ جرح ملحق به قتل کرده. چرا؟ مدعیان انه لا تقیه فی الدماء، گفته در دماء تقیه نیست. شهید سانو میگه وفیه نظر، این حرف درستی نیست. چرا؟ چون در روایت داریم فی الدماء، در بعض روایت داریم فی قتل نفس، مراد از دماء همون کشتنه، در کشتن تقیه جایز نیست، در کشتن تقیه جایزه. صلی الله علیه و آله.